بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما در جلسات گذشته درباره ملاک حقیقت و معیار حقیقت بود. دیدگاه پراگماتیسم را بیان کردیم در هر دو مورد، هم درباره ملاک حقیقت و هم معیار حقیقت، و دیدگاه رایج میان فلاسفه عقل‌گرا و عموم فلاسفه اسلامی درباره ملاک حقیقت و معیار حقیقت را هم بیان کردیم. ملاک حقیقت عبارت شد از مطابقت فکر و اندیشه با نفس الامر به معنای وسیع، یعنی مطابقت فکر و اندیشه با محکی و متعلق آن، حالا خواه اون واقعیت عینی و تکوینی باشد یا واقعیت اعتباری و غیر تکوینی، تکوینی هم مادی باشد یا غیر مادی. اما در باب معیار حقیقت یعنی مقام اثبات، طریق شناخت این که آیا فکر حقیقت دارد یا ندارد، دیدگاه رایج فلاسفه این است که ادراک‌های نظری و غیر بدیهی طریق تشخیص حقانیت و درستی آنها این است که به ادراک‌های بدیهی منتهی بشوند. اگر به صورت درست از ادراک‌های بدیهی استنتاج شوند، نشانه درستی آنهاست. اما ادراک‌های بدیهی همان بداهتشان نشانه حقانیت آنهاست. آنها به معیار دیگری غیر از خود و بیرون از خود نیاز ندارند. این را بیان کردیم در جلسه قبل، منتها عرض کردیم که در اینجا یک نظریه‌ای مطرح شده است که معیار حقانیت یک فکر و اندیشه صرفاً بداهت نیست، یعنی بداهت یک فکر، بدیهی بودن یک گزاره معیار اولی و اساسی برای تشخیص حقانیت یک گزاره یا ادراک نمی باشد، بلکه معیار درستی و حقانیت یک فکر یا یک گزاره این است که به علم حضوری منتهی بشود. بنابراین ادراک‌های غیر بدیهی، ادراک‌های حصولی غیر بدیهی به ادراک‌های حصولی بدیهی باید برگردند. اما ادراک‌های بدیهی هم باید منتهی بشوند به ادراک حضوری. هر وقت معرفت و ادراک و اندیشه، تصور یا تصدیق به علم حضوری منتهی شد، در حقانیت آن شک و تردیدی نمیتوان کرد و راه یقینی یا 100% برای تشخیص حقیقت داشتن یک معرفت و ادراک همان علم حضوری است. این نظریه است که جناب استاد آیت الله مصباح در کتاب آموزش فلسفه جلد اول درس 19 عنوان درس 19 هست ارزش شناخت. ایشان بعد از اینکه حقیقت را تعریف می کنند و می فرمایند عبارت است از صورت علمی مطابق با واقعیتی که از آن حکایت می کند. بعد از اینکه حقیقت را تعریف کردند، معیار بازشناسی حقایق را توضیح می دهند و اینجور می فرمایند عقل گرایان معیار بازشناسی حقایق را فطرت عقل معرفی می کنند و قضایایی را که به شکل صحیحی از بدیهیات استنتاج شود و در واقع جزئیاتی از آنها را تشکیل دهد حقیقت می شمارند. پس بدیهیات می شوند معیار و هر قضیه‌ای که از بدیهیات به صورت صحیح استنتاج شود اون هم حقیقت دارد. ولی بیانی از ایشان برای مطابقت بدیهیات و فطریات با واقعیات به ما نرسیده. چرا وقتی که یک قضیه بدیهی شد یا فطری شد حقانیت دارد، یعنی مطابقت با واقع دارد؟ برای این دیگه بیانی ندارند، توضیحی از اونها به ما نرسیده جز آنچه از دکارت نقل کردیم که در مورد افکار فطری به حکمت و عدم فریبکاری خدای متعال تمسک کرده است. بله، دکارت آمده وجهی برای اینکه بدیهی واقع نماست، بدیهی حقیقت نماست و حقیقت دارد گفته و آن اینه که اگر غیر از این باشه خداوند سبحان ما انسانها را فریب داده و این با کمال مطلق بودن خداوند منافاست. می فهمن و ضعف آن هم روشن است، یعنی این وجهی که دکارت گفته ضعیف است و ضعفش هم روشنه. قبلا عرض کردیم چون می شود دو، ما وقتی میخواییم خداوند را، وجود خدای متعال را از نظر عقلی اثبات کنیم، باید به ادراکاتمان و واقع نما بودن اونها اطمینان داشته باشیم. اگر ادراکات ما واقع نما نباشند و حقانیتشون ثابت نباشه، چطور میتوان از طریق ادراکات وجود خداوند را اثبات کرد؟ پس اگر چنانچه اثبات وجود خداوند متعال مبتنی بر این است که این ادراکات حقانیت داشته باشند، حق باشند، واقع نما باشند، حالا اگر برگردیم بگوییم حق بودن ادراکات یعنی واقع نما بودن آنها هم مبتنی بر اینه که ما خدا را، وجودش را قبول کرده باشیم با اون صفات کمال، میشه دو. خب از این هم که این وجه هم که درست نیست. خب بعد می فهمن البته جای هیچ شکی نیست که عقل بعد از تصور موضوع و محمول قضایای بدیهی خود به خود و بدون نیاز به تجربه قاطعانه حکم به اتحاد آنها می کند. یعنی در یقینی بودن بدیهیات می فهمن ما شک نداریم، یقینی هم. و کسانی که در باره این قضایا تشکیکاتی کرده اند یا موضوع و محمول آنها را درست تصور نکرده اند و یا دچار نوعی بیماری و وسواس بوده اند. پس سخن در این نیست که بدیهیات یقینی هم تردید ناپذیرند، ولی سخن در این است که آیا این نوع درک، این نوع درک به اصطلاح فطری، لازمه نوع آفرینش عقل انسانی است، به طوری که ممکن است عقل موجود دیگری مثلا عقل جن همین قضایا را به گونه دیگری درک کند، یا اگر عقل انسان طور دیگری آفریده شده بود مطالب را به صورت دیگری درک می کرد؟ آیا این طوره؟ پس این که الان ما با این نظام کنونی خرد و اندیشه تردید نمی کنیم، اگر هم کسی تردید کرد میگیم یا تصورش مشکل داره یا دچار یک نوع بیماری روانی است. در این بحثی نداریم. سخن این است که آیا این لازمه نوع ساختمان کنونی عقل و ادراک بشری است که موجود دیگری، حالا فرمایش ایشان مثلا جن، او را جور دیگه درک میکنه، که میگیم کل از جزء خودش بزرگتر است، اون جور دیگه درک میکنه، یا اگر ما جور دیگری ساخته بشویم یا ساخته میشدیم نه جور دیگه درک میکردیم یا نه. اینجور نیست که لازمه این نوع آفرینش عقل ما باشه، و یا اینکه این ادراکات کاملا مطابق با واقع و نمایشگر امور نفس الامری است. این لازمه خود ادراکه. به مدرکش کار نداشته باش که انسان است. هر مدرکی که دارای قوه ادراک عقلانی باشه، ویژگی این ادراک اینه که این واقع نماست، و هر موجود دیگری هم که دارای عقل باشد به همین صورت درک خواهد کرد. یعنی فارق از این که مدرکش انسان است یا غیر انسان است، یه خصوصیت خود این ادراکاته که واقع نمان، در واقع نماییشون دیگه نباید ما شک کنیم. نه فهمیدین این طرح بحث واضح است که معنای ارزش واقعی داشتن و حقیقت بودن شناخت عقلانی همین شق دوم است. یعنی با قطع نظر از این که انسان داره درک میکنه، خود این ادراک، ادراک عقلانی با این ویژگی بداهت کاشف از واقع و نفس الامره. اگر بخوام بگویم ادراک حقیقت دارد، ارزش دارد، همین شق دوم رو باید توضیح بدیم. ولی صرف فطری بودن آن چنین مطلبی را اثبات نمی کنه. خب بعد می فهمم تجربه گراها گفتن که راه تشخیص حقیقت تجربه است، که حرفشون درست نیست، از این میگذریم. تحقیق در مسئله، بعد طرح کردن مسئله را، خودشون به تحقیق می پردازن. نقطه اصلی اشکال در علوم حصولی این است که چگونه میتوان مطابقت آنها را با متعلقات خودشان تشخیص داد، در حالی که راه ارتباط ما را با خارج همواره همین صورتهای ادراکی و علوم حصولی تشکیل میدهند. برمیگردم ببین اصلا مشکل در علم حصولی یعنی خطا پذیریش چیه. علم حضوری درش خطا نیست از آن نظر که علم حضوری تفسیر نکنید. بله، اگر چنانچه علم حضوری را تفسیر کنیم، تعبیر کنیم، یعنی همان دستگاه ادراکی علم حصولی دخالت بکند، در مورد علم حضوری هم خطا راه می‌یابد. اما تا وقتی که هیچ گونه تأمل، تعبیر، تفسیر دخالت نکنه، خود اون حضور دیگه درش خطا معنی ندارد. خب چرا علم حصولی خطا پذیره؟ بفهمن علتش این است که واسطه در کاره. اینجا تصویر ذهنی خود واقعیت که پیش ما نیست، حضور نداره، از راه یک تصویری میخواییم با او رابطه برقرار کنیم. حالا ممکنه که این تصویر برداشته شده، این میانجی و واسطه مطابقت نداشته باشه با آن چه که در نفس الامر هست. بنابراین باید کلید حل اشکال را در جای جستجو کرد که ما بتوانیم هم بر صورت ادراکی خود اون صورت ذهنی و هم بر متعلق که اصطلاحا میگن معلوم بالعرض، اصطلاحات خاطر شریفتون اگر باشه، اون صورت ادراکی را میگن معلوم بالذات. مثلا صورتی که ما از فرض فرمایی که یک خانه، ساختمان، درخت در ذهن داریم، این میشه صورت ادراکی. متعلقش چیه؟ خود اون شیء خارجی، مثلا درخت. اصطلاحا به این صورت ادراکی میگن معلوم بالذات، به اون میگن معلوم بالعرض. پس بعد این کار رو بکنیم، یعنی اگر بتوانیم به اینجا برسیم که هم بر صورت ادراکی و هم بر متعلق ادراک اشراف یابیم و تطابق اونها را حضوراً و بدون وساطت صورت دیگری درک کنیم، اگه بتوانیم به اینجا برسیم که این میانجی برداشته بشه، خود صورت ادراکی بدون واسطه و انطباقش با واقعیت هم بدون واسطه، اگه به اینجا برسیم دیگه مشکل حل ده تو میشه علم حضوری. و آن قضایای وجدانی است که از یک سو متعلق ادراک را که مثلا همون حالت ترس است، متعلقش حالت ترس، در درون خودمون یک حالتی به نام ترس را ما وجدان میکنیم، حضورا میابیم، و از سوی دیگر صورت ذهنی حاکی از آن را بیواسطه درک میکنیم. اگر این حالتهای درونی را شما ملاحظه کنید، خود اون حالت حضور داره، صورتی هم که ازش بر میداریم نیز را که حسودی اونم حضور داره. پس ما وقتی که حالت ترس را یا شادی را یا دانایی را، این حالتها را وقتی که اینها را ما ادراک میکنیم، دو تا ادراک داریم، یکیش حضوریه که خود اون شهود میکنیم در درونمون، حالا ازش صورت بر میداریم که میشه حصولی، صورت برداری میکنیم از اون، این صورت را هم ما به علم حضوری بهش علم داریم، چون صورت که دیگه واسطه نمیخواد که، این که این صورت منتزع هست از این حالت، این هم حضوراً انطباقش را، این هم حضوراً میابیم، این میشه علم حضور در این مورد وجدانیات. و از این روی قضیه من هستم یا من میترسم یا من شک دارم، این قضایا کلان علم حصولیه دیگه، اما برگرفته از درونه که متعلقش پیش ما هست، به هیچ وجه قابل شک و تردید نیست. پس این قضایا یعنی وجدانیات نخستین قضایایی هستند که ارزش 100% و آنها ثابت می شود و خطا و اشتباه راهی به سوی آنها نمی آورد. البته باید دقت کنیم که این قضایا را با تفسیرهای ذهنی در نیامیزیم، چنان که در درس 13 هم یادآور شدیم، عرض کردیم اگر چنان که ما یافته های درونی را تعبیر کنیم، عللش را بگیم، تاثیرگذاریش را بگیم، رابطه اش را بگیم، اینا دیگه همه علمای فکریه، علمای حصولیه، اینا ممکنه خطا درش راه بده. خب پس یک دسته از قضایا را می‌فرمان ما اشراف داریم حضوراً، اونا وجدانیات، این یک دست. دو، نظیر این اشراف را در قضایای منطقی که از صورتها و مفاهیم ذهنی دیگری حکایت میکنند میابیم، قضایای منطقی، زیرا هرچند حاکی و محکی در دو مرتبه ذهن قرار گرفتند، ولی هر دو مرتبه آن نزد نفس حاضرند. مثلا این قضیه که مفهوم انسان مفهوم کلی است، این قضیه منطقیه دیگه، الانسان و کلیون، مفهوم انسان کلی قضیه است، قضیه است که از ویژگی مفهوم انسان حکایت می کند، کلیت ناظر به مفهوم انسان، نه مصداق انسان. مفهومی که در ذهن حاضر است. خب مفهوم انسان کجاست؟ ذهن خودمونه دیگه. ذهن از مراتب نفس پیش نفس حاضره، درست؟ پس موضوعش متعلق است پیش خود نفس حاضره و ما میتوانیم با تجربه درون ذهنی این ویژگی را در آن تشخیص دهیم، یعنی بدون به کار گرفتن اندامهای حسی و واسطه شدن صورت ادراکی دیگری دریابیم که این مفهوم، یعنی مفهوم انسان، حکایت از فرد خاصی نمی کند. مفهوم انسان کاری به کار زید و عمرو بچه و اینا ندارد، بلکه قابل صدق بر افراد بیشمار است، یعنی کلیستی که، یعنی خصوصیت کلیت. پس قضیه مفهوم انسان کلی صادق خواهد بود، چون بهش اشراف داریم، در دنیای درون خود ما هست، موضوع و محمول و رابطه و همه درونی. پس ما تا اینجا ایشون میفهمد دو دست از قضایا را در حقانیتش شک نداریم. سرش هم این است که اینا به علم حضوری پیش ما هستن، یکی وجدانیات، یکی هم قضایای منطقی. حالا بدین ترتیب راه برای بازشناسی دو دست از قضایا گشوده میشود، ولی این مقدار هم برای تشخیص همه علوم حصولی کفایت نمی کنند، چون ما دو دست دیگه از قضایا داریم که باید به حساب اونا برسیم. وجدانیات میگیم مشکل نداریم، حضوری هم قضایای منطقی هم اینجور هم. اما گزاره های فلسفی چطور؟ معقولات ثانیه فلسفی چطور؟ یکی هم گزاره های طبیعی، معقولات به اصطلاح فلسفه، معقولات اولا اولیه، اینا چطور؟ اینجا الان مشکل داریم. توجه می‌فرمایید؟ خب و اگر بتوانیم ضمانت صحتی برای بدیهیات اولیه به دست بیاوریم، به موفقیت کامل رسیدیم و به سراغ اون بدیهیات، بدیهیات علم حصولی، چون نظریه ها به اینا برمیگردن، نظریات خواه تجربی باشن خواه فلسفی باشن هرچی میخوام باشن، بالاخره اونا برمیگردن به بدیهیات. اگه تونستیم برای بدیهیات ضمانت صحتی مثل همین وجدانیات و منطقیات درست بیاوریم، دیگه موفق شدیم. به پیروزیه میفرمایند موفقیت کامل رسیدیم، زیرا در پرتو آنها میتوانیم قضایای نظری و از جمله قضایای حسی و تجربی را بازشناسی و ارزشیابی کنیم. یعنی هم معقولات فلسفی را میتونیم برگردونیم به بدیهیات و هم قضایای تجربی و حسی و طبیعت شناسی. خب راهش چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ برای این کار باید در ماهیت این قضایا بیشتر دقت کنیم، یعنی بدیهیات، این قضایا یعنی بدیهیات. از یک سوی مفاهیم تصوری آنها را مورد بررسی قرار بدیم، چون بالاخره این قضایا یک نسبت دارند، حکم درشونه، حکم میکنیم، محمول را بر موضوع حمل میکنیم، حکم به اتحاد میکنیم دیگه، میگیم که این موضوع مصداق محمول است، اتحاد دارن این محمول، یکی هم که خود تصور مفهوم و موضوع محمولش. این دو کار را باید انجام بدیم، اول یک مفهوم شناسی بکنیم، دقت در مفهوم این بدیهیات، دوم در اون حکمی که در این بدیهیاته. این دو کار را باید انجام بدیم. انصافا نگاهشون به این مسئله نگاه نوعیه، این سهم را باید برای ایشان واقعا قائل شد، این اولین بار است که کسی به این مسئله اینجور پرداخته. خب از یک سوی مفاهیم تصوری آنها را مورد بررسی قرار دهیم که از چگونه مفاهیمی هستند و از چه راهی به دست می آیند، یک، و از سوی دیگر در رابطه آنها بیندیشیم که چگونه عقل حکم به اتحاد موضوع و محمول آنها می کند. خب اما از جهت اول مفاهیم، این که می گوییم که معلول احتیاج دارد به علت، از بدیهیات، حالا یکی از بدیهیات، کل مثلا از جز خودش بزرگتره، حالا این قضیه المعلول محتاج الى علتين، یا کل معلول محتاج الى علتین. این قضیه فلسفی بدیهی است. پس اول بیایم سراغ مفاهیم اینها، ببینیم ذهن ما مفاهیم اینا را از کجا به دست آورده، آیا نسبت به مفاهیمشان حضور دارد، اشراف و حضوری یا نه. اگه داره مشکل مفهومی دیگه نداریم، مفاهیم اینا درسته، واقع نماز. این راجع به اول میفهمد. اما جهت اول را در درس 17 هم روشن کردیم، این درس 19 همه، و دانستیم که این قضایا از مفاهیم فلسفی تشکیل میابند. این بدیهیات موضوع محمولشون از مفاهیم فلسفیه، نه از مفاهیم منطقیه و نه از مفاهیم ماهوی. مفاهیمی که به علوم حضوری منتهی میشوند، مفاهیم فلسفی، مفهوم هست، نیست، علت، معلول، جوهر، عرض. البته این دیگه از فرمایشات علامه است. این بحث را، این که الان دارم خدمت شما عرض میکنم که مفاهیم فلسفی چگونه به دست می آیند، چطور برمیگردند به منشأ ادراکات حسی یا وجدانی ما، این را علامه طباطبایی اولین بار به صورت منظم منبه ایشان مطرح کرده در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. جای اصول فلسفه را بدای نهایه نمیگیره. اصول فلسفه خود یه جایگاه ویژه داره، یعنی یک رویکردی به فلسفه داره غیر از رویکرد بدایت الحکمه نهایت الحکمه. رویکرد نوعی جدیدی است، اصولا به مسائلی پرداخته به سبک و سیاقی که اونجاها نپرداخته، به گونه دیگری پرداخته. لذا اینا کنار هم اگر آدم مطالعه کنه و ببینه به هندسه و سیستم و نظام فلسفی علامه طباطبایی آگاهی پیدا میکنه. البته به اضافه تعالیق اسفار، به اضافه رسائل سبعه، به اضافه اون رساله های فلسفی ایشان و به اضافه اشراف بر المیزان ایشان. اون وقت کسی میتونه بر حرفه های علامه طباطبایی یک اشراف داشته باشه و درست ارائه بکنه که به این مجموعه اطلاع داشته باشه، ولی مشکل پیدا میشه. خب این مثلا مال ایشانه و قهرمان شرحش هم مطهری است. پس حق افراد مشخص باشه، هر کس سهم خود داره. علامه مبتکر این بحث، طراحشه، شرح مفصلش هم استاد مطهری در شرح مسعود منظومه جلد مثلا سوم مفصل بیان فرموده است. در شرح مختصر هم داره، البته هم شرح مختصر هم در شرح مسعود. ولذا بزرگانی مثل استاد جناب آقای مصباحی که بر اساس همان مباحثی که اون بزرگواران فرمودن، ایشون هم البته انسان منصف و قدرشناسی است، من خود از نزدیکم بودم که نسبت به مرحوم علامه که خوب جای خود داره استاد ایشون بودن، حتی نسبت به استاد مطهری فوق العاده خضوع دارن، تکریم دارن. جناب استاد آقای مصباحی من از نزدیک دیدم خضوع ایشان و تقدیر ایشان نسبت به استاد مطهری. خوی راجع اون بحث مفاهیمه. یعنی نخستین دسته از مفاهیم فلسفی مانند احتیاج و استقلال، حالا یک نمونهش همین احتیاج دیگه، از کجا ما به این رسیده ایم؟ به علت، به معلول. مفهوم علت و معلول از کجا در ذهن ما راه یافته؟ از علم حضوری. ما به علم حضوری خودمونم میابیم، به علم حضوری صفات خودمونم میابیم، اراده من، علم من، ترس من، شجاعت من، اشتیاق من، امید من، اینا میابیم دیگه. اون وقت میابیم که اینا وابسته به نفسن، بدون اینا نفس هست اما بدون نفس اینا نیستن، اینا رو همه رو میابیم. پس احتیاج را ما حضوراً یافتیم، علت را که همون نفس باشه که این به او وابسته است، این را حضوراً یافتیم. مفاهیم فلسفی، مفهوم وجود هم همینطوره، وجود و عدم و جوهر و عرض و تمام اینها رو در همون جلد دوم اصول فلسفه مقاله ای هست به نام پیدایش، چگونگی پیدایش کثرت در ادراکات توضیح دادم و اجمالا نام همین است که ایشان هم اینجا فرموده. یعنی نخستین دسته از مفاهیم فلسفی مانند احتیاج و استقلال و سپس علت و معلول را از معلومات بلا واسطه و وجدانیات انتزاع کنیم. خب این شد مثل همون وجدانیات دیگه، از نظر مفهومی فعلا، مفهوم علت، مفهوم معلول، مفهوم احتیاج، مفهوم استقلال، اینا از درون در آوردیم، از مشاهده بیرونی نیست، از یافته های درونی. خب و مطابقت آنها را با منشأ انتزاعشان، که این مفاهیم از چی انتزاع شده؟ از نفس، از اراده نفس، از شوق نفس، از بیم و امید نفس، اینا را حضورا داشته. این مال مفاهیم، مفاهیم اینا مشکل نداره. میان سراغ چی؟ اون حکم. این که میگید که معلول احتیاج به علت داره، حکم میکنی، مفهوم علت را داری، مفهوم معلول را هم داری، احتیاج را هم داری، حالا میگید نسبت میدهید، میگید معلول احتیاج به علت دارد، این حکم شما از کجا آمده؟ اما جهت دوم، یعنی کیفیت حکم به اتحاد موضوع محمول آنها، با مقایسه موضوعات و محمولات این قضايا با یکدیگر روشن می شود. حالا چیه؟ از کجا می فهمیم؟ دقت کن. به این معنی که همه این قضايا از قبیل قضايای تحلیلی هستند. قضیه یا ترکیبیه یا تحلیلی. قضیه، البته این اصطلاح تحلیلی و ترکیبی از کانت، تقسیم قضیه به تحلیلی و ترکیبی از اصطلاحات کانت، منتها ما خودمون معادل داریم در منطق و فلسفه مان، قضایای حمل اولیه ذاتی و حمل شایع صناعی و محمولات عن صمیمه و محمولات بالذمیمه، اینا اصطلاحات ما، ملازم فرمایید. حالا اصطلاح کانت تحلیل ترکیبی اینجا راحت تره دیگه، اینا به کار میبرن، و الا ما همون اصطلاحات را داریم، محمولات عن صمیمه الوجود و موجود، البیاض و ابیض، توجه میفرمایید، محمولات بالذمیمه الماهیت و موجود، الانسان و موجود، اینا بالذمیمه است، انسان عالم است، انسان انسان است، عن صمیمه تحلیلیه، تحلیلی یعنی آن قضیه‌ای که با تحلیل خود موضوع محمول ازش در میاد، اینو میگن تحلیلی، محمول عن صمیمه، بنابراین میفرمایید حمل اولی و محمول عن صمیمه اینجوره. ایشان میفرماید تمام بدیهیات، خوب دقت کنید از اینجاست، تمام قضایای بدیهی از سلخ قضایای تحلیلی هم. خب اگر به راستی از سنخ قضایای تحلیلی باشن، برمیگردن به علم حضوری، بنو به علم حضوری، چون حکمی که شما میکنید در واقع تعبیریست از اون که یافته اید. حکم این که میگویید معلول احتیاج دارد به علت، خب معلول را شما تحلیل کنید، معناش یعنی چی؟ معلول یعنی موجودی که وجودش وابسته به غیر است، اون غیر اسمش چیه؟ علته. پس شما وقتی که خود معلول را تسلیلش بکنید، هنوز حکم نکردید، هنوز نوبت به حکم نرسیده. اگر شما معلول را به درستی تسلیل کرده اید، ادراک کرده اید، یعنی خب معلول یعنی چی؟ معلول یعنی موجودی که وجودش وابسته به غیره، یعنی همون نیازمندیه دیگه. حالا بعد میره تو قالب میریزید، میگید معلول احتیاج دارد به علت در وجودش، این همونه که شما ادراک کرده اید. اگر حکم و محمول در بطن موضوع و از شکم موضوع در بیاد انتزاع بشه و موضوع را هم به علم حضوری یافته اید، پس این محمولش هم شما به علم حضوری یافته اید دیگه، این نسبتش هم به محمول را به موضوع هم به علم حضوری یافته اید. بله، یعنی این فرمایشش هم درسته، این حرف درسته، که اگر قضیه ای از سنخ قضایای تحلیلی باشد، برمیگرده به ادراک، اگر قضیه ای از قضایای تحلیلی باشد یک، و موضوع و محمولش نیز به علم حضوری وجدان یافت شده باشند، دو، حکم در اون قضیه هم به علم حضوری درک میشود، سه، یعنی هست درسته. اگر براستی قضیه تحلیلی است، معنیش این است که محمول تو شکم موضوع است، از او در میاری. اگر میخوای بگی آتش سوزنده است مثلا، شما از آن آتش را که شناخته ای با وقت سوزندگی شناخته ای دیگه، حالا حکم هم که میکنی همونه، یه هم را داری تعبیر میکنی، توی قالب میریزی. پس اگر چنانچه این تحلیلی باشه و اون موضوع و محمولم به علم حضوری درک شده باشه، خود به خود این حکمش هم دیگه به علم حضوری یافت شده. این فرمایش ایشان درسته، این که الان میفرمایند اگر به تحلیلی برگرده. حالا مثالش اینه، مثلا در این قضیه که هر معلولی احتیاج به علت دارد، هنگامی که به تحلیل مفهوم معلول میپردازیم به این نتیجه میرسیم که معلول عبارت است از موجودی که وجود آن وابسته به موجود دیگری باشد، یعنی احتیاج به موجود دیگری داشته باشد، که آن را علت می‌نامیم. پس مفهوم احتیاج به علت در مفهوم معلول مندرج است. چه بگوی انسان، چه بگوی حیوان ناطق، چه بگوی معلول، چه بگوی موجود محتاج به علت، دو تا کلمه یه چیز بیان میکنه. چه بگوی انسان، چه بگوی جسم، چه بگوی جوهر ذوالابعاد، چه فرق میکنه؟ جسم نه، جسم نه، جوهر ذوالابعاد. معلول نه آقا، معلول نه، موجود محتاج به علت. هر یکیه ترجمه فهمه. اگر معلول را شناخته ایم یعنی موجود وابسته به علت شناخته ایم. اگر موجود محتاج به علت را محتاج به غیر حضوراً یافته ایم، که گفتیم اینا حضوراً یافته ایم در درون خودمان، خب پس این احتیاج وابستگی شما حضوراً یافته ایم دیگه، تحلیلی اینه. بله. و اتحاد آنها را با تجربه درون ذهنی میابیم. خب این تا اینجا بدین ترتیب روشن میشود که بدیهیات اولیه هم منتهی به علوم حضوری میشوند و سرچشمه ضمانت صحت درست و به سرچشمه ضمانت صحت دست میابند. این تا اینجا فرمایش ایشان. حالا یه انقلت و قلت دارم از اون من دیگه میگذرم، نیازی به طرح اون نیست چون فرمایش ایشان دیگه روشن شد. خب صفحه هم جلد اول اصلا درس 19 هم بنابراین کتابی که بنده دارم، صد و جلد 248 تا 51. بله دیگه اون دیگه، خب همون فرمایش اول را باید بفرمایید بعد بیه سراغی. تمام مفاهیم یا قضایا، نه اول ما باید بگوییم که قضایای نظری را از بدیهیات باید استنتاج بکنیم. اگر اون نظریات میخوایم ببینیم واقعا درستن یا نه، راهش اینه که ببینیم به بدیهیات بر میگردن یا بر نمیگردن. اگر برگردن دیگه درستن. این نمل کلام در خود بدیهیات. گفتیم دیدگاه مشهور و معروف فلاسفه این است که اینجا دیگه لمت پت شد، اینا خود معیارن. بداهت آیت و الحقانیت، حرف اوناست. نظره معروف فلاسفه این است که بدیهی بودن دلالت تام و تمام دارد بر حقانیتش، دیگه نیاز نداره که ما اینو برش گردونیم به یک ملاک دیگر. ولی ایشان میفرماید نخیر، قبول داریم که در بدیهی یا تردید نداریم. اگر هم کسی تردید بکنه میگیم یا تصورش غلطه یا بیماری روانی داره. فرمودن دیگه، اونجا شک نداریم. ولی چرا اینها درستند؟ از کجا میگیم که این قضایای بدیهی به ظرف قاطع میگیم آقا بدیهی اگر شد دیگه واقعی است، واقع نماست؟ میفهمند به علم حضوری که برگرده اون وقت اینجوری میشه. سرش اینا یرجع الى العلم الحضوری، اینا ملاک اصلی میدانه ایشان، معیار، یعنی معیار اصلی میدانه. خب گفتن که ما این قضایای بدیهی را باید مفهومشون رو حساب کنیم. حساب کردیم. مفهوم قضایای بدیهی از معقولات فلسفی. که اینا را به علم حضوری ما در میاریم، مثل معلول و علت و احتیاج و استقلال و وجود و عدم و اینجور چیزا که اشاره کردم، منتها دیگه توضیح این را باید به همون مراجع و منابعی که عرض کردم درس 17 هم خود ایشان بحث کرده مراجعه کنید. در حکم و تصدیقش بیان ایشان این است که باز میگردن قضایای بدیهی به تحلیلی، یعنی کل قضیت بدیهیت قضیت تحلیلیت. و گفتیم اگر اینجور باشه که هر قضیه بدیهی تحلیلی شود، حق با ایشانه، چون تحلیلی یعنی آن که محمول در درون موضوع است، مثل انسان و انسان انسان است، ترجمه فرمایید، یا مثلا میگوییم که وجود موجود است، یا میگوییم که بیا سفید سفیدی سفیده است، امثال اینجور چیزا دیگه، اینا که محمولات به اصطلاح انسمینه هستن. حالا مثلا همین معلول و احتیاج به علت دارد، این ها از این قسمه. خب آیا این فرمایش را بپذیریم نپذیریم، فل جمله قبول کنیم فل جمله قبول بکنیم؟ به نظر میرسد که این فرمایش استاد بزرگوار در عین این که ما واقعا احترام میگذاریم و این دقت ایشان، توجه ایشان، التفات ایشان، طرح این بحث خود نشانگر یک ذهن فلسفی است و این واقعا در خور ستایشه، اما تمام مطلب این نیست. یعنی ما نمیتوانیم تمام بدیهیات را به قضایای تحلیلی بازگردانیم. روشنترین مثالی که من میتوانم عرض بکنم اصل الاصول ام القضایا، ام القضایا اصل الاصول، مبدا المبادی، که هر قضیه بدیهی باشه نظری باشه به او وابسته. اصل امتناعی چی؟ تناقض. خب اجتماع نقیضین محال است، ارتفاع نقیضین